سبک شناسی هنر تلاوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به محضر همراهان این برنامه، برنامه سبک شناسی در هنر تلاوت،
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در این برنامه در خصوص ویژگی های سبکی مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه در مورد سبک ایشون بخوایم صحبت بکنیم، قابل ذکر است که شاید تأثیرگذارترین قاری جهان اسلام مرحوم عبدالباسط هست و کسی است که در تمامی کشورهای اسلامی نامش با صوت و لحن زیبای قرآن آمیخته شده است و وقتی که صحبت از تلاوت قرآن میشه، اولین اسمی که به ذهن مسلمانان دنیا متبادر میشه نام ایشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد ویژگی‌های شخصیتی ایشون و معنویت و اخلاقی که ایشون داشته قصه‌های زیادی است که متأسفانه در این برنامه نمیتونیم به اون موارد بپردازیم و به همین قدر بسنده می‌کنیم که این ویژگی‌های معنوی و شخصیتی در حقیقت باعث شده که بعد از ده‌ها سال از فوت ایشون، هر وقت که تلاوت ایشون به گوش انسان میرسه، در حقیقت روح و جانش تازه میشه و به یاد خدا و معنویت میفته. صدای ایشون رو در حقیقت در کشور مصر به صوت الملائکی در واقع تعبیر می کنن. صدایی است که از رنگ و جنس خاصی برخوردار هست که دیگه فکر نمی کنم در عالم قرائت مشابهش تکرار بشه و یکی از صداهایی است که در حقیقت به لحاظ جذابیت های ذاتی در اوج خودش قرار داره. از نظر تحریر و انعطاف میتونیم صدای ایشون رو به دو بخش تقسیم بکنیم. صدایی که در دوران جوانی و میانسالی اوست که بسیار صدای پرتحریر و منعطفی است و صدایی که در دوره‌های میانسالی و پایانی عمر او در حقیقت میشنویم که یه مقدار از تحریر و انعطافش در واقع کاسته میشه، مثل بسیاری از قراء دیگر بزرگ.
Oh!
وسعت صدای او وسعت کاملی است، اما نحوه استفاده از این وسعت به شکلی است که در حقیقت با توجه به اوجگیری‌های متعددی که در تلاوت ایشون اتفاق می‌افته، معمولاً بالاترین درجات صدای خودش رو در درجات چهارم و پنجم مقامات ارائه می‌کنه. و در حقیقت این روش روشی است که مرحوم محمد صدیق منشاوی هم در پیش گرفته، یعنی استفاده از پرده‌های بالای صدا برای اجراء درجات چهارم، پنجم یا ششم. از حیث قدرت و حجم صدای ایشون در پرده‌های اوج بسیار صدای قوی و تأثیرگذاری است، اما در حوزه اصوات بم جزو صداهای متوسط به حساب میاد. در مورد بافت لحنی ایشون باید بگیم که مرحوم عبدالباسط هم از ترتیب مشخصی از مقامات با اندکی جابجایی در حقیقت استفاده میکنه. محوریت در این استفاده معمولا مقام بیات هست که با مدت اجرای طولانی تری نسبت به سایر مقامات در واقع ایشون استفاده کرده، اما در این حال بعد از شروع به مقاماتی همچون سبا، حجاز راست، عجم و چهارگاه اشاره کرده. در این بخش باید عرض بکنم که مرحوم عبدالباسط از جمله قرائی است که از دو مقام کمتر استفاده کرده که میتونیم بگیم اصلاً در حقیقت استفاده نکرده است، به دلیل اینکه مواردی هم که مورد استفاده قرار داده در حقیقت خیلی نادر هست و وجه غالب سبکی او به حساب نمیاد. این مقامات مقاماتی مثل نهاوند و سیکا هستند. برای مثال یکی از مواردی که ایشون در از مقام سگاه استفاده کرده در عبارت قد افلح من زکاها هست در سوره شمس معروفش. در حوزه مقام‌های مرکب تمایل زیادی در تلاوت ایشون به استفاده از مقامات مرکب یا ترکیبات دیده نمیشه و لذا الحان ایشون الحان ساده‌تری هستند به لحاظ رنگامیزی لحنی یا تلوین و در این حال قابل فهمتر برای مخاطب عام. یکی از نکات بارز در مورد مرحوم عبدالباسط شاید بتونیم ایشون رو اینجوری لقب بدیم، متخصص قصار و صور، به خاطر اینکه ملودی سازی هایی که ایشون در برخی از سوره ها مثل تکویر یا شمس کرده است تقریبا تکرار نشدنی است و به نوعی این ملودی ها روی اون در واقع بخشی از آیات که ایشون اجرا کرده است به خوبی نشسته و تأثیر زیادی در جهان اسلام باقی گذاشته است. خب همه عزیزان شنونده سوره های شمس یا تکویر مرحوم عبدالباسط رو شنیدند و متوجه عرض بنده میشن که وقتی میگم در واقع آهنگ هایی که ایشون ساخته برای این اجراها چقدر زیبا و چقدر تأثیرگذار هست.
ایوه شمس کورت
از دیگر ویژگی‌های سبکی ایشون در حوزه بافت لحنی عدم استفاده از جواب الجوابات هست و هیچ وقت شما در حقیقت مقاماتی مثل کردان رو در رست از ایشون نمیشنوید، گرچه در سوره فرقان به طور استثنایی در حقیقت از این درجه راست یعنی درجه هشتم یا کردان استفاده کرده، اما به عنوان یک وجه غالب در سبک ایشون به شمار نمیره. یکی از دلایل تأثیرگذاری ایشون در مقام حجاز نوا یا بیات حسینی این هست که در حقیقت این نغمات رو ایشون در بالاترین پرده صوتی خودش اجرا کرده که خود این روش میتونه به عنوان یک روش شاخص در سبک ایشون شناخته بشه، چون تأثیرگذاری بیشتری در حقیقت این نوع اجرا از مقامات روی ذهن مخاطب میگذاره. از حیث شیوه اوجگیری معمولاً مرحوم عبدالباسط با استفاده از خاصیت مقام بیاتین یا حسینی اوشیران در حقیقت از درجه 4 بیات قبلی بیات جدیدی رو آغاز میکنه و به شکل دومین پرده‌ای گام صدای خودش رو افزایش میده، اما باز هم در ادامه همین در واقع اوجگیری رو در آیات بعدی به طور معمول دارد که یکی از نمونه های بارز این اوجگیری های مکرر در سوره مبارکه 8 که بسیار مشهور هست و در کاظمین در واقع اجرا شده در کشور عراق میتونیم الان با هم بشنویم. در این حال این تنها شیوه اوجگیری مرحوم عبدالباسط نیست. گاهی در برخی از تلاوت‌ها شیوه اوجگیری اکتاوی رو در بیات هم ما از ایشون سراغ داریم. در حوزه برنامه‌ها و روش‌هایی که در تلاوت خودش مورد استفاده قرار میده، چند تا نکته قابل توجه در سبک مرحوم عبدالباسط هست. اولا اینکه مرحوم عبدالباسط برای بس دادن نغمه، به خاطر اینکه قاری معمولاً پرنفسی است و در نفس‌های طولانی الحان رو ارائه می‌کنه، از موتیف‌های تکراری بعضن استفاده می‌کنه که یکی از موارد بسیار بارز و مشهورش در حقیقت در حجاز است که در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها اجرا کرده در و حنانم من لدنا، که الان می‌تونیم این قطعه رو با هم بشنویم. در حوزه اجرای قفلات، مرحوم عبدالباسط هم جزو قرائی است که دارای قفله‌های خاص هست، اما در این حوزه زیاد پرکار نبوده. از جمله قفلات ایشون که در واقع مختص خودش هست، در مقام‌های مثل راس یا بیات اجرا شده. ایشون در اجرای نغمات معمولاً تمایل به اجرای خطی نغمات و در حقیقت کم انعطاف اجرا کردن نوت‌ها در حقیقت دارد و معمولاً سطح اجرای نوت‌های ایشون خیلی تلرانس نداره. میتونیم بگیم که بیشتر در حول و حوش 3 تا 4 در واقع نوت نغمات رو اجرا کرده و به این روش میگن روش استفاده خطی از نغمات. و نکته بعدی در حوزه استفاده از اکتاف خوانی هست. معمولا در تلاوت عبدالباسط فرودها و صعودهای اکتاوی دیده نمیشه، همونطور که در تلاوتهایی مثل تلاوت مرحوم منشاوی هم عرض شد. و اگر قرار بر این باشد که از اکتاف استفاده بکنه، به شکل مجزا و در پرده های بم معمولا این کار رو انجام میده.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
از نکات بسیار مهم در باره سبک عبدالباسط استفاده از نوانس ها و رنگ سازی های مختلف در صداست. ایشون رو میتونیم بگیم یکی از افرادی است که به خوبی از سه بخش صدای خودش، یعنی صدای سینه، صدای میانی و صدای سری استفاده کرده و همچنین از ولوم دادن به در واقع صدای خودش در اثناء مدود به خوبی استفاده کرده.
ما الحق قد وما
از دیگر ویژگی‌های سبکی ایشون عدم استفاده از فاصله‌های اکتاوی هست و معمولاً از فاصله‌های 1:4 یا 1:5 استفاده کرده و کمتر هم از روش گلیساندو یا اتصال نوت‌ها توی تلاوت خودش تبعیت می‌کنه.
ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دغاقا لا يسمعون
در حوزه انتقالات معمولاً از شیوه مشخص و ثابتی در واقع پیروی می‌کنه. برای مثال معمولاً بعد از حجاز به شکل طبیعی از حجاز به راست منتقل میشه که این یک شیوه غالب در تلاوت ایشون هست، یا بعد از بیات معمولاً به سبا منتقل میشه. لذا تنوع انتقال در سبک عبدالباسط به اندازه سبک‌هایی مثل سبک مصطفی اسماعیل نیست. در بخش تحریر نکته قابل عرض این است که به طور کلی مرحوم عبدالباسط قاری نیست که تمایل به استفاده افراطی از تحریرها داشته باشه و معمولاً تحریرها رو در مکانهای خاصی مورد استفاده قرار میده، از جمله در مدود یا در قفله‌های نغمات که در این حال از تحریرهای بسیار سریع و ریزی هم برخوردار است. مرحوم عبدالباسط رو میتونیم به دلیل شیوه لحنی که انتخاب کرده، شیوهی که در حقیقت بیشتر مبتنی بر صداست تا نغمات و جملات لحنی، جزو قاریان قرار بدیم که تلاوتی معنوی خاشع و تأثیرگذار داره و همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم جزو تأثیرگذارترین قاری به لحاظ خشوع و معنویت تلاوت هست. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی و وافی برده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.